با التماس کردن بیگانند.
ما فقط در پیشگاه خداوند التماس میکنیم.
خب به خداوند التماس کن، شاید خداوند اجابتت کند و ما را از کشتنت نهی کند.
از خداوند طلب مغفرت میکنم.
عزت ما حاصل تربیت حسینیه که در طی نسلها و قرنها به ما رسیده. عده زیادی از مردم کشورمون هم در انقلاب و 8 سال دفاع مقدس و دفاع از حرم دلاورانه برای حفظ عزت فردی و جمعی از جونشون گذشتن. الگوی فکری این افراد همون نهضت عاشورا و حرکت جهادی امام حسینه و اونا مدرک فارغ التحصیلی خودشون رو با رنگ همیشه ماندگار خون و شهادت گرفتن تا عزت خودشون و دین و سرزمینشون رو حفظ کنن و اجازه ندن بیگانه‌ای به این مردم دستور بده یا اونا رو به خدمت خودشون در بیاره، مثل این نوجوان کشورمون که در 18 سالگی طعم شهادت رو چشید.
من مهتد از زلهی ازامی از اصفهان که مدت تقریبا 3 هفته است در جبهه باکوان هستم.
برای چی در این جبهه شرکت کردی؟
من شغلم تخریبچی هستش، یعنی راه باز میکنم و معبر باز میکنم برای برادرها که از روی من عبور نکنن و خدا نکرده مشکل برای اونا پیش بیا.
شما بفرمایید که آیا برای اومدن مادرتون هم مانع شدن یا نه؟
خیر، پدر مادرم هیچ مانع نشدن برای من که به جبهه بیام.
اما به نظر شما این روزها و در زندگی روزمرمون چطور میتونیم عزت نفسمون رو تقویت کنیم؟ لطفاً پاسخهای خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های 224-86 و 225-009 و سامان پیامکی 30900 با ما در میون بذارید. ممنون از همراهی شما. دعوتتون میکنم که به ادامه خانه و خانواده توجه کنید.
انگار قبل از آمدنت تو را دوست داشتم، انگار تو را در جایی و در جهانی دیگر دیده بودم، انگار همه آن چیزهایی که دوست داشتم را می دانستی و همه آنها را در تو می دیدم، انگار تمام رویاهایم تکه تکه به هم چسبیده بود و آرزویی را که در دلم داشتم با حضور تو برآورده شد. همه چیز قبل از آمدنت شروع شده بود. دوست داشتنت بهانه بود. من از قبل عاشقت بودم.
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان. چشم تو شبیه ستاره باران، آسمان شده خلاصه دران. من از تمام دنیا شبیه بریدم، تو را که دیدم میان چشم مستت که ها ندیدم، تو را که دیدم غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم. قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم. که بردم از دل غم را، شیرینی ولی نمیزنی دلم را. آرامش کنار تو معنا شد، دنیایم کنار تو زیبا شد. من از تمام دنیا شبیه بریدم، تو را که دیدم چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم. غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم. قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم.
خیلی ممنونیم از شما عزیزان شنونده که رادیو ایران و برنامه خانه و خانواده رو برای شنیدن انتخاب کردید. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خبرنگار حوزه جامعه و خانواده خانم نرگس خانعلی‌زاده. نرگس جان سلام، صبحت بخیر.
سلام شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، ممنونم. صبح شما هم بخیر باشه، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ما هم همینطور عزیزم، سراپا گوشیم. چه خبری برامون داری؟
زنده باشین. اولی خبری که میخوام بگم در مورد حذف وثیقه خروج از کشور مشمولان برای اربعین هستش. در واقع خبری که به نقل از رئیس نظام وظیفه عمومی فراجا گفته شده، گفتن که دانشجویان، طلاب، مشمولان دارای برگه اعزام و یا افرادی که در مهلت قانونی قرار دارن میتونن بدون سپردن وثیقه از اول ماه محرم یعنی 17 تیر ماهی ماجرا شروع شده و تا پایان ماه صفر یعنی 14 شهریور ماه از کشور به قصد زیارت اعتبار سراپیمایی اربعین خارج بشن. برای این کار آره خیلی خبر خوبی به نظرم، میتونن از سامانه ثبت درخواست خروج از مرزهای هوایی و زمینی رو از طریق سامانه سخا یا پلیس من یا سایت وظیفه عمومی ثبت کنن و اگه قصد زیارت در اعتباط رو دارن خیلی راحت از کشور خارج بشن. اما این نکته مهمه که مشمولین غایب فقط با توضیح و تعیین و مشخص کردن علت غیبت میتونن از کشور خارج بشن. خلاصه در هر دو صورت اگه کسی قصد خروج داره میتونه از همین الان و از همین روزها دیگه کم کم شروع کنه اقداماتش رو، تا انشالله در زمان اربعین به راحتی بتونه به زیارت برسه.
انشالله چه خبر خوبی، انشالله که این عزیزان بتونن مشرف بشن و نایب زیاره ما هم باشن.
انشالله واقعا. یه خبری که دارم به نقل از سازمان غذا و دارو، حتما میدونید که بیماری تب دنگی یه چند وقتی که فراگیر شده، حالا نه به اون شدتی که بخوایم حالا تو دور اطراف ببینیم، اما لازمه که یه مراقبت های انجام بشه مخصوصا در شهرهای خیلی گرم. اما سازمان غذا و دارو گفته که فراورده های دافع حشرات مثل انواع روغن های گیاهی یا سایر محصولات و ادعای مشابه فاقد مستندات علمی موثق هستند و نباید بهشون اعتماد کرد. فقط بدونید که بهترین روش برای جلوگیری از کاهش خطر ابتلا به بیماری تب دنگی محافظت در برابر نیش پشه آلوده است. یعنی این محافظت و پیشگیری اولیه را اگه انجام بدیم لازم نیستش که حالا به هر محصولی که توصیه میشه که برای مراقبت و محافظت از این بیماری هست اعتماد کنیم، اصلا اینطوری نیست و فاقد اعتبار و حتی مجوز این داروها.
خب الان مسئله همون محافظت هست، ای کاش این عزیزان توضیح میدادن که ما چطور میتونیم از خودمون محافظت کنیم. این که میتونیم محافظت کنیم، بله ما هم میدونیم، مشترکیم، ما هم موافقیم، ولی چطور محافظت کردن خودش که ماجرایی که
من فکر کنم این توضیح چطور محافظت کردن بیشتر حالا به متخصصان عفونی و پزشکان مربوط میشه. سازمان غذا دارو تو این مورد داره میگه به هوای اینکه این خبر داره گسترش پیدا میکنه این بیماری حالا یه ذره فراگیر شده، کسی نیاد به هوای محصولات گیاهی و دارویی بر خودش کسب درآمد کنه و درآمدزایی کنه
از این جهت.
دقیقاً. ولی واقعا به قول شما کاش بدونیم که چطور بیشتر از همیشه در برابر این بیماری ایمنی خودمون رو حفظ کنیم.
نرگسشون شنیده ها که از اینه که ابتدای صبح و انتهای شب این امکان گزیدگی بیشتر خواهد بود، انشالله که همه در امان باشن، ولی خب اون چیزی که به نظر میرسه جدی گرفتن توری های پنجره های منزل هست و اینکه وقتی خارج از منزل هم هستیم پوشش کامل داشته باشیم تا حدی که امکانش هست بتونیم محافظت بکنیم در برابر این گزیدگی ها.
انشالله سلامتی باشه برای همه. و نهایتا هم خانم مینا خانجان میخواستم از پیش فروش بلیت های مرداد ماه قطار در همه محورها بگم. بالاخره تابستونه و همزمان با ماه محرم و سفر هم هستش، خیلی ها به قصد زیارت و مشهد مقدس و یا حالا سفرهای تفریح به سایر شهرها واقعا منتظر با شدن فروش بلیط های قطار بودن که از همین امروز از ساعت 9 صبح شروع شده، یعنی الان این ساعتی هست شروع شده و مسیرهای رفت تا تاریخ 31 مرداد ماه بازه و مسیرهای برگشت هم تا 1 شهری و همه میتونن از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیط بلیطشون رو خریداری کنن، ولی واقعا اگه قصدشو دارن همین الان هم برن سراغش که دیر نشه انشاءالله.
امیدواریم که سفرهای امن و بی خطر داشته باشن. انشالله. خیلی ممنونم از شما عزیزم،
سلامت باشید،
محبت کردین، با شما خداحافظی میکنم، التماسی دارم، خدا نگهدار. همچنان از برنامه خانه و خانواده رادیو ایران همراه لحظه های شما عزیزان هستیم. امروز از شما پرسیدیم به نظرتون خصوصیات انسان های دارای عزت نفس بالا چطوره، چیه و آیا راهی برای افزایش عزت نفس وجود داره یا خیر؟ شماره تلفن های برنامه 225009 224886 و شماره پیامک 3900 در اختیار شماست.
خواستم از آقای دکتر سوال کنم که راه حل بالا بردن عزت نفس تو زندگی اگر امکان داره یه توضیحاتی برای ما بدن. یه سوال دیگه این که آیا عزت نفس منفی هم ما داریم و این عزت نفس از چه سالی میشه شروع کرد؟ یعنی آیا سن خاصی داره یا هر زمان شروع کنیم باز هم خوبه؟ خیلی متشکرم ازتون.
آقای سید قاسم میرزایی از اصفهان نوشتن اعتماد به نفس، باور کردن توانمندی های خود و عزت نفس، رعایت شأن و حقوق خود و دیگرانه. ممنونیم از شما.
اعتماد به نفس یعنی با توانمندی های خودمون رو باور کنیم. مثلا میگوی ما شب از جا را بیافتم فردا فلان جا باشم، من میتونم. و عزت نفس شأن خودمون رو با بقیه رعایت کردن، احترام گذاشتن به حقوق خودمون و دیگران. مثلا من میتونم رو میشه دارم به پدر زنم بگم مثلا پول به من بده، منتها در شأن من نیست.
همراه همیشگیمون خانم حسنی از تهران برای ما نوشتن من هرگز خودم و زندگیمو با دیگران مقایسه نمی کنم. عزت نفسم رو بالا می برم و سعی می کنم به قول معروف پیش کسی کم نیارم. این رو به بچه هام هم آموزش دادم.
یکی از چیزهایی که عزت نفس انسان رو پایین میاره اینه که انسان بیاد اسرار زندگی خودش رو پیش هر کس تعریف کنه. خب اگر میدونیم ما مثلا کسی نمیتونه مشکل ما رو حل کنه، لازم نیست انسان همه اسرار زندگی خودش رو به هر کسی بگه. اگر میخوایم عزت نفس داشته باشیم، سعی کنیم اسرار زندگیمون رو به هر کسی نگیم و با این مسئله خدای نکرده خودمون رو پیش دیگران کوچک نکنیم.
آقای موسا پور اسماعیل از کاشمر نوشتن ما در زندگی با خودمون عزت نفس باید داشته باشیم، عزت نفسمون رو باید افزایش بدیم و احترام دیگران رو هم داشته باشیم.
خود انسان باید قبول کنه که داره ارزشای بالا هست. زندگی مشکلات داره، زندگی پیچوخم داره، زندگی پای بالا داره. با تمام ناامیدی ها دست پنجه نکرد و ازش امید ساختم. با تمام احترام مشکلات پیش آمده ولی دست پنجه نکرد. هیچ وقت ناامید نشدم، چرا که همیشه امیدم به خداست و حرکت میکنم و موفق میشم.
ممنونیم از همراهی شما شنونده های عزیز با برنامه خانه و خانواده. بابت تماس های تلفنی که داشتین، پیامک های پرمهرتون که به دست ما داره همچنان میرسه، امروز در ارتباط با عزت نفس و نحوه افزایش اون داریم صحبت میکنیم در حضور آقای دکتر مجید رضا رجبی، روانشناس. آقای دکتر، تلفن ها رو شنیدین، پیامک ها رو هم همینطور، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
بله، من تو مطالبی که بیان خواهم کرد فکر کنم که پاسخ هموطنای عزیز رو خواهم داد، به ویژه اون دوست عزیزی که آقایی که تماس گرفتن و پرسیدن که چطور میشه تقویت کرد.
بله.
ببینید، عزت نفس دو تا بخش مهم داره. یه بخش این که من به توانایی خودم فکر کردنم، درک کردنم، آموختنم، تصمیم گیریم و انتخابم احترام بذارم. ببین عزت نفس
بله.
به تعبیر جناب مولانا میگه در بلا بودن به از بیم بلاست. بعضی ها دیدین دوچار تردیدن، دوچار دودلی هستن، نمیتونن انتخاب کنن.
چقدر فرصت ها رو از دست میدن.
از دست دادن.
بله.
من میگم فرصت سازی نکردن، فرصت سوزی کردن. دقیقا. بسیار. یعنی خیلی وقتا حتی ما بعضی وقتا تو خانواده ها میبینیم که خانمای بزرگواری مراجعه میکنن که میبینی یه دهه بهترین گلدن تایم، حالا ببخشید وقت طلایی ما انگلیسی به کار نبریم، طلایی ترین دوران زندگیشون رو برای که خوب نمیتونستن تصمیم گیری کنن، اون عزت نفس لازم رو نداشتن، هدر دادن.
همین.
هدر دادن. بنابراین به نظرم دنبال کلمات نگردیم. اگر کسی بتونه خوب فکر بکنه، خوب درک بکنه، خوب انتخاب کنه، خوب تصمیم بگیره، عزت نفسش بالاست. یعنی تصمیم بگیریم. ما گاهی اوقات رو انتخاب رشته، رو انتخاب همسر، تو نوع سرمایه گذاری، تو خونه خریدن، تو همه چی تردید داریم. این تردید رو باید رها کنیم. دومی نکته احترام به خودمون.
بله.
ببینید بعضی وقتا من یادمه ما تو مدرسه که درس می‌خوندیم، بچه‌هایی که احترام به خودشون می‌ذاشتن، یه لایه‌هایی از حرمت رو قائل بودن که کسی به حریمشون نزدیک نمی‌شد. من میگم این حرمت رو ما تعیین میکنیم. میگه شرف المکان بالمکین. شرف مکان با آدم هاست. شرف مکان به رفتار آدم هاست. به اون اندیشهی که به کار میبره. بنابراین خیلی طبیعیه. من میگم احترام به خودمون بذاریم. احترام نباید تبدیل به خودشیفتگی بشه. سوالی که دوستمون پرسید.
این خیلی نکته مهمیه.
بعضی وقتا احترام...
مرزشی آقای دکتر.
فرقش اینه که آدمایی که خودشیفتن خودشون رو نقطه مطلوب دنیا میدونن. هیچ عیبی رو نمیپذیرن. من یه تعبیری دارم، ما گاهی آقا تو گفتگوهامون میگه نظرتون قابل احترامه، من با این مخالفم. آدما قابل احترامن، نظر میتونه قابل احترام نباشه. خیلی نظرات منفیه. ما یه خط کشی داریم، یک استانداردی داریم برای نظریات. زمانی نظر قابل قبولی که با استاندارد همخوانی داشته باشه. بنابراین اون نکته‌ای که مطرح هستش عزت نفس، البته اون آدمایی که به خودشیفتگی میرسن شاید اعتماد به نفس کاذب دارن. چون من این یه توضیح کوچولو رو بدم، بعضیا فکر میکنن اعتماد به نفس فقط خودباوریه.
بله.
خودباوری نیست. اعتماد به نفس به نظر من دو تا کلید داره، هم خودباوری هم مهارت. خود شما که خب سالها کار کردید به عنوان یک کارشناس و صاحب نظر هستید، مدرک دکترا دارین، تلاش جدی داشتین، سالها کار کردید به این نقطه رسیدید. همه ماها، همه کسایی که درس خوندن، به قول قدیمی ها میگفتن که دود چراغ خوردن، اذیت شدن، از خیلی چیزا، از یک لذت‌های گذر کردن تا به یک لذت‌های جدی‌تر برسن. من میگم به خودمون احترام بذاریم، نه احترامی که خودشیفتگی ایجاد شه. چون ما دو تا غرور داریم، یه من غرور داریم، یه من تکامل. اما من تکامل میشه استفاده کرد. من بعضی وقتا حتی با آدما میگم که مثلا تو بعضی از سمینارها، کلاسایی که هستین، میگم تا حالا کاری کردی که باعث افتخارت باشه؟ تا حالا تو برای همسرت کجا عبور کردی؟ از خودگذشتگی داشتی؟ اونجا رو برای من تعریف بکن، اونجایی که مثلا از خودت گذشتی. چون در عشق باید از خیشتن خیش بگذره.
بله.
بنابراین احترام خیلی خوبه. لازمه زندگی به نظر من اینه که ما بتونیم اون هم عزت نفسمون رو حفظ بکنیم، هم قدرت تصمیم گیری داشته باشیم. یه بحث داریم توی بحث عزت نفس تحت عنوان پیشگویی تحقق خود. این تو روانشناسی
بله.
هستش. ما پیشگویی تحقق خودمون زمانی رخ میده که من از خودم یک انتظار خروجی دارم. مثلا من میخوام برم یه جایی، یک سمیناری، احساس میکنم که در واقع اون سمینار منطبق بر انتظارات منه. تو ذهنم شک میدم، با ذهنم بازی میکنم توی این مسئله و میگم من میرم، حتی چطوری راه میرم، چطوری گفتگو میکنم و میتونم ازش یک خروجی خوب بگیرم. عکس قضیه هم میتونه باشه.
بله.
من امروز میرم خراب میکنم. شما نگاه کنید، مثلا حتی تو ورزش گاهی اوقات، مثلا حالا دروازه حدودا فکر کنم 7.5 متر، گاهی اوقات میبینی یه فوروارد خیلی حرفه‌ای توپیو که میتونه راحت توی گل بزنه، تو اوت میزنه. اونجا چه عاملی باعث شده؟ استرس، استراب. یعنی شرایطی براش به وجود اومده که خودش نبوده. بنابراین باید اول انتظارات رو از خودمون منطبق بکنیم. من چند تا نکته رو میخوام خدمت شما بگم.
من هم یادداشت میکنم.
حتما اختیار دارید. من راجع به تقویت عزت نفس میخوام گفتگو کنم. من چون بحثمون یه جلسه هستش گفتم که راجع به این موضوع یه جنبندی داشته باشیم. ببینید اولین نکته‌ای که میشه عزت نفس رو افزایش داد، طریقه صحبت کردن خودمون رو تغییر بدیم. به شما خیلی وقتا مثلا ما همیشه میگیم مثلا یه نفر میخواد گفتگو کنه به طور استاندارد باید حدودا 125 کلمه رو در یک دقیقه بیان بکنه. گاهی اوقات میبینیم مثلا آدم ها 140 تا بیان میکنن یا 100 تا بیان میکنن. خب یه مفهومی رو میرسونه. خود نوع استدا، مثلا بعضی هستن تو صحبت کردن خودشون رو تحقیر میکنن. ما که چیزی نیستیم، چرا از خداوند تشکر کن تو به نقطه مطلوب رسیدی، این همه استعداد تو این کشوره. من بعضی وقتا میبینم که آدم ها خودشون رو باور ندارن. ما باید کشف استعداد داشته باشیم. ببینید خیلی وقتا صدای خوب یه موهبت، رفتار خوب یه موهبت، بعضی چیزا اکتسابیه، بعضی چیزا خدادادی هستش. من میگم در واقع خودمون رو تحقیر نکنیم. حتی بعضی از کلمات مثلا ببخشید ما تو ادبیاتمون بعضی از کلمات رو به کار میبریم، مثلا قربان تو برم، یعنی بیا منو قربانی کن، یا کلماتی واژه هایی که برشک خیلی ممکنه مناسب نباشه. من میخوام کلماتی رو استفاده کنیم که تحقیر نشیم. حتی توی رفتار دو طرفه نگاه کنید، من وقتی از یک کلمه استفاده میکنم که بوی تحقیر بیاد، طرف مقابلم بر اساس این فرایند با من برخورد میکنه. اما اگر من کلماتی رو به کار ببرم که به خودم عزت بدم، همینطوری شکل میگیره. مثل صدا کردن بچه هامو، با چه واژه‌ای همسرم رو صدا میکنم، با چه واژه‌ای فرزندم رو صدا میکنم. خب این واژه ها خیلی ارتباط خوبی میتونه در واقع داشته باشه
و این کنش ها واکنشی هم متناسب با اون کنش خواهد داشت.
دقیقاً
آقای دکتر، اگر ما خودمون به خودمون احترام نذاریم، واقعا چطور انتظار داریم که دیگران با ما رفتار شایسته‌ای داشته باشن؟ من اول باید خودم برای خودم عزیز باشم،
دقیقاً
این عزت رو در خودم ایجاد بکنم.
بعضی فکر کنن عزت نفس رو سر بالا دیدنه. من میگم فقط شما در یک صورت میتونید آدم ها رو از بالا ببینید، زمانی که میخواین دست آدم ها رو بگیرید، وگرنه نمیتونه از بالا ببینید. بله، ببین اون طریقه صحبت کردن فوق العاده مهم هستش. کلماتی رو به کار ببریم که در واقع به ما احساس خوب بده. چرا کلمات شرطی به کار نبریم؟ اگه ممکنه میشه خواهش کنم، ببین چقدر مهمه حتی توی ارتباطاتمون، میشه خواهش کنم به من این پیام ها رو ندی؟ اگه ممکنه میشه خواهش کنم زودتر بیای خونه؟ ببینید ادبیات انسان رو به خدا میتونه برسونه. من یه مثالی بزنم. میگن یه فرد فقیری نشسته بود، یه فرد ادیبی از کنارش داشت عبور میکرد، ازش طلب پول کرد. از اونجا که اکثر کسایی که درس میخونن اون پنیر خورن، اون چیز خاصی نداشت بهش بده. گفت ولی میتونم یه جمله‌ای برای تو پایین برگه تو بنویسم. یک جمله‌ای نوشت و مدتی از اونجا عبور نکرد. بعد از مدتی که اومد عبور بکنه، اون فرد نابینا از صدای کفش این شخص متوجه شد که داره رد میشه. گفت آقا اینجا چی نوشتی؟ گفت برای چی؟ گفت بگو چی نوشتی. گفت مثلا نمیدونم، درآمدم 100 هزار تومان بوده، شده 500 هزار تومان. تو چی نوشتی؟ گفت همون چیزیه که تو نوشته بودی. تو نوشته بودی به من کور علیل کمک کنید. من نوشتم بهار از راه میرسد. بهار زیبا و پرتراوت است. شما زیبایی های بهار را میبینید و من نمیبینم. به من نابینا کمک کنی. به آدمی که عزت نفس داره خوب حرف میزنه. آدمی که عزت نفس داره با آدم ها احترام میذاره.
بله.
انسان حرمتش در واقع احترام گذاشتنه. فرشته ها به انسان آفر میدن به تعبیری. هم میتونه در واقع این آفر ما الهی باشه، هم شیطانی باشه. حق انتخاب با انسانه. اینقدر مشکلات رو ما بیرونی نکنیم. خیلی وقتا ما مشکلات رو بیرونی میکنیم، دیگری مقصر بود به این جهت. خب ما شرایط ساز باشیم نه شرایط پذیر. ببخشید بعضی وقتا جنون حمله به شرایط رو داشته باشیم، یعنی اون شرایط رو ما تعیین بکنیم. ما تعیین میکنیم چقدر میارزیم، ما تعیین میکنیم چقدر ارزشمندی. گاهی اوقات یه خانمی به من میگفتن همسر من وقتی غذا میخوردن خیلی مدل غذا خوردنشون مطلوب من نبود، ولی من اینقدر برای ایشون احترام قائل بودم سالها روم نمیشد بگم. آخر توی پیام به ایشون گفتم، ببینید احترام گذاشتن به هم، یعنی اینقدر گاهی اوقات ما عزت نفس هم رو بالا میبریم. گاهی اوقات دیدید، من دیدم زن و شوهرهایی که همدیگر رو توی جمع تخریب میکنن، عکسش هم وجود داره. به بچه‌هامون، به همسرمون در واقع عزت نفس بدیم. دومین نکته ای که مطرح هست، پاداش دادن به خودمون هستش. گاهی اوقات به خودمون پاداش بدیم، آره، با خودمون به صلح برسیم.
دوست داشته وقتا... باشیم واقعا به معنای واقعی خودمون رو دوست داشته باشیم.
خودمون هم تو که هستیم دیگه، شرط نذاریم دیگه. ما گاهی اوقات برای بچه‌مون هم شرط میذاریم برای دوست داشتن، عزت نفسش رو میگیریم. مشروط بچه ها رو دوست نداشته باشیم. ما میخوام بچه ها اونجوری هست فکر کنن که ما فکر میکنیم. کجای دنیا اینطوره؟ ما نمیتونم با ادبیات دیروز بچه های امروز برای فردا تربیت بکنم. چین رو گفته؟ در واقع آره، ما گاهی اوقات فکر میکنیم که میتونیم آدم ها رو بر اساس جریان ذهنی خودمون در واقع تربیت بکنیم. پاداش به خودمون آغاز بکنیم. یعنی مثلا به فرض ممکن چی کار بکنم؟ امروز میتونم برم با دوستم غذا بخورم، میتونم در واقع آخر هفته بیرون از شهر برم، میتونم نمیدونم برم توی یه هتل یه روز برای خودم باشم، یه روز برای خودم باشم، میتونم به خودم هدیه بدم. سومین نکته اینه که تو عزت نفس از جسممون مواظبت بکنیم. من یه نکته ای هم بگم توی بحثی که گفتم که در واقع ما خودمون رو دوست نداریم. بعضی از هموطنای عزیز ما گذشته رو با تعابیر علمی امروز مورد سنجش قرار میدن. من یه خواهشی دارم، اگر قراره که ما گذشته رو مورد سنجش قرار بدیم، بهتره با شرایط اون روز بسنجیم، نه ادبیات امروز. همیشه انسان نسبت به گذشته کامل تره، مثل حتی دیدگاه های تاریخی. من وقتی یک تحلیلی میخوام بکنم به فرض ممکن راجب یک واقعی که احتمالا 100 سال قبل رخ داده، باید با متدای اون روز بسنجم، با فرایندهای اون روز، با جامعه شناسی اون روز بسنجم، نه ادبیات امروز. بنابراین خودتو محکوم نکن، اون تصمیمی که گرفتی خوب یا بد گذشته. بله. چون همیشه میگن یه تصمیم ممکنه اولش حماسه باشه، اگر تکرار بشه ممکنه تراژیک باشه، سخت بشه. بنابراین تجربه پیدا میکنیم. همیشه میگن ملتی که تاریخ نخونده تاریخ براش تکرار میشه. آدمایی که از یک واقعه نمیتونن تفسیر مناسب داشته باشن، نمیتونن در واقع از اون درس عبرت بگیرن، ممکنه اون اتفاق براشون تکرار بشه. از جسممون مواظبت بکنیم. بنابراین یادمون باشه که یکی از بزرگترین ضربه هایی که به ما میخوره از جسممون مواظبت نمی کنیم. از تمام اعضای بدن باید تشکر بکنیم، سالها برای ما زحمت کشیدن، شما
همراهی کردن.
من یه مراجعه کننده داشتم، متاسفانه کودکشون باتری ساعت رو خورده بود و میگفتن یکی از عوارضی که ایجاد کرده در بدن این که آب دهنش رو نمیتونن دیگه کنترل بکنن. میگفت روزی دو تا دست بسته دستمال کاغذی استفاده میکنم فقط برای اینکه این بچه بتونه در واقع آب دهنش رو کنترل بکنه. ببینید میخوام یه نکته رو بگم، ما خیلی وقتا بی دردی دنبال دردیم. من به دردا احترام میذارم. اصلا هنر دو تا مفهوم داره، یکی زیستن، یکی معنا کردن. معنا کنم برای چی دارم زندگی میکنم. و سومین نکته‌ای که مطرح هستش رژیم غذاییه. حتما تو این رژیم غذایی باید طبیعتاً مواد غذایی که میتونه باعث تشدید وزن ما بشه و وزن ما رو زیاد بکنه پرهیز بکنیم. خواب رو باید حتما خوب داشته باشیم. خیلی شبا نمیخوابن، بدن نیاز به بازسازی داره. ورزش رو فراموش نکنیم و از همه مهمتر استرسمون رو کم بکنیم. آخرین نکته به احساساتمون احترام بذاریم. به احساساتمون احساسات
چی آقای دکتر؟ اگه بخوایم بازش کنیم،
احساسات به ما دروغ نمیگن. در واقع من نمیتونم احساسم رو از کسی پنهان بکنم. من میگم اگر غم دارم، اگر شادی دارم، بیان بکنم. من میگم آدمایی که تو غم کنار ما بودن هیچ وقت فراموش نمیشن. اصلا بذارید من یه جمله بگم، بعضی غم ها به گونه هست که انسان باید کنار اون غم ها چادر بزنه و بعد بیاد بیرون. با غم هامون بسازیم. من میگم به غم هامون ببالیم، نه اینکه بنالیم. قصه بده، غم آدم رو شکوفا میکنه. بنابراین ما میتونیم درد بزرگ رو به فکر بزرگ تبدیل بکنیم و اگه غمگینم گریه کنم، اگه خشمگینم میتونم فریاد بزنم
بدون اینکه بخوام فکر کنم دیگران راجع به من چه فکر خواهند کرد، چطور قضاوتم.
آره اگه خوشحالم بخندم مثلا چه اشکالی داره؟ گاهی اوقات یه نفر عزیزش رو دست میده، ما مانع میشیم که ابراز احساس داشته باشه. اجازه بدید که در واقع این روند شکل خودش رو طی بکنه و آخرین مورد سبک زندگی